المللی و نظام جهانی هست. میخوام بگم که رفتیم توی یک فضای قرار گرفتیم که هر چی جلوتر میریم این استکبار ستیزی ضریب بیشتری باید بگیره و باید بهش بیشتر توجه بشه. الان الحمدلله یک جنبش های جهانی هم شکل گرفته برای بله. این استکبار ستیزی ما در واقع تعمیم و تسری پیدا کرده در سراسر جهان. الان من خبرها رو نگاه میکردم، هزار نویسنده در جهان خواستار تحریم صنعت نشر رژیم صهیونیستی شدن. خب این اتفاق خیلی مهم و خیلی جدیه.
بله.
و بله و این یه آزمونی برای انسانیته. هر انسانی در هر گوشه ای از جهان که باشه ذیل هر مفهومی فطرت پاکش بحث استکبار ستیزی و مقابله با ظلم رو در واقع اگر تقویت شده و در درون خودش نهادینه شده داشته باشه به نظر میرسه که باید ایستادگی بکنه. اساسا امروز قله و اون نقطه هدف ما رژیم صهیونیستی هست، چون تمام مفاهیم انسانی، قانونی، بین المللی و هر اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم رو همه رو برهم زده، یعنی عبور کرده از همه اونها و فرسنگ ها هم فاصله گرفته. ولی با بحث استکبار ستیزی رو من خواهشم این هست که ما به عنوان کسانی که حالا در رادیو مقاومت چه فعالیت میکنیم، چه شنوندگان عزیزی که ما رو میشنون، باید به عنوان یک ملکه ذهن فراتر از مرزهای کشور عزیز خودمون منطقه بهش نگاه بکنیم. باید ببینیم که چگونه اگر فعالیت بکنیم این میره و جنبش های جهانی فطرت های پاک بشری رو با خودش درگیر میکنه که ذیل این موضوع بیان و قرار بگن. خانم آدابی، من یه نکته هم میخوام به اشاره بکنم، اونم این هستش که فردا سالگرد 40مین روز در واقع شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و شهید نیفروشان هست. خب به هر حال ما یک سری فعالیت ها رو باید بکنیم. بحث استکبار ستیزی امروز که شبکه‌های اجتماعی اومدن، یک فرایند دیگری هم داره. ما در رادیو مقاومت به عنوان یک رسانه میپردازیم حوزه های مختلف، یعنی یک سری در واقع تجمعات عمومی و مردمی و حضوری انجام میشه، اما اون چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره کنشگری مجازیه که مخاطب ذیل مفهوم استکبار ستیزی و در واقع گرامی داشت خونهای پاک ریخته شده و عزیز و عظیمی که در این راه ریخته شده میتونه انجام بده. یه مقداری ما در این روزهایی که پیش رو داریم، مخصوصا حالا فردا با یه تمرکزی بر شهدای مقاومت، کنشگری مجازیمون رو با محوریت استکبار ستیزی اگه بتونیم ببریم جلو و در سعی بکنیم که محتواهای نقطه زن و دقیقی رو تولید بکنیم به عنوان انسان رسانه هایی که حالا به هر حال هر کدوم از ما وقتی که یک تلفن همراه در اختیار داریم میتونیم این کنشگری رو داشته باشیم، این اتفاق خوب میفته. ما هم در برنامه خیابان پیروزی ویژه برنامه خواهیم داشت، به موضوع اشاره خواهیم کرد و سعی میکنیم که استکبار ستیزی قله مطالبه ما برای در واقع رسیدن به هدف آزادی قدس و اساسا پاک شدن جهان از هر گونه شر و کفر.
انشاءالله جوانان و نوجوانان ما خانم دکتر نصیری نماد قدرت و مقاومت در برابر ظلم هستند و جوانان فلسطینی به جوانان ایران اقتدا کردند و چنین حماسه ای رو آفریدند از زمان گذشته در این طول این چندین سال و به خصوص از زمان طوفان الاقصی به این طرف. خیلی ممنونم، فردا هم با شما همراه خواهیم بود انشاءالله. همه با هم در خیابان پیروزی رو به جلو حرکت خواهیم کرد و امیدواریم در همین برنامه، در همین شبکه رادیویی مقاومت به زودی خبر انحلال رژیم جعلی صهیونیستی رو بشنویم.
انشاءالله خبر تل‌آویو سقوط کرد رو ما انشاءالله شما بشنویم و در واقع فریادهای الله اکبر رو برای این پیروزی اتفاق بیفته.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
یا زهرا چادرت را بتکان و روزی ما را برسان.
میخوام به کودکان غزه و فلسطین یه مطلبی بگم. ما پشتیبان شما هستیم، نه تنها که اسرائیل نمیتونه هیچ غلطی کنه، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه کنه.
ازش رو دفاع بکنیم. ما در سال تحصیلی هم یاد گرفتیم که باید از مظلومین دفاع کنیم و نذاریم که حقشون پایمال بشه.
بچه های فلسطین، همونجوری که شما مقابل اسرائیل و اسرائیل رو دارید جون خودتون رو فدا میکنید، ما هم اینجا پشتتونیم و حاضریم در این جونمون رو فدا کنیم.
اسرائیل فکر میکنه که میتونه خونه کودکان بیگناه رو بریزه، ولی همونجور که رهبر انقلابمون گفت، اسرائیل به زودی از روی زمین محو میشه.
جنگ ما یک جنگ بود، روایتی از شهید حاج قاسم. حاج قاسم گفت جمهوری اسلامی حرم است و عباس‌های کوچک پای این حرم میمانند. این که با قدرت بگوییم و در مقابل دیسپیجان قد علم کنیم و بگوییم از برکات ولایت است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
دوست است بیهود ما، ای قدس میقات ما.
اما بریم سراغ بخش خبری خیابان پیروزی. منابع عبری زبان از حمله پهپادی به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در پی این حمله آژیر خطر در منطقه شرق حیفا و مناطق دیگر در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. منابع عبری زبان تاکید کردند که بالگردهای اسرائیلی در عملیات تعقیب این پهپادها مشارکت دارند. به گفته این منابع یکی از پهپادها به مناطق جنگلی در جنوب حیفا اصابت کرده و موجب آتش سوزی گسترده‌ای شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد کشتی‌های مرتبط با دشمن اسرائیلی را با هر پرچم و مالکیتی هدف قرار می‌دهیم. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت اطلاعات امنیتی به ما نشان می‌دهد که شماری از شرکت‌های فعال در ترانزیت دریایی رژیم صهیونیستی در تلاش برای فروش دارایی و انتقال کشتی‌های باری خود به شرکت‌های دیگر با ثبت کشتی‌ها به نام طرف‌های دیگر هستند، اما ما توجهی به این موضوع نخواهیم داشت و این کشتی‌ها را هدف قرار خواهیم داد. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند سنوار تا 72 ساعت پیش از شهادت چیزی نخورده بود. رسانه‌های رژیم اسرائیل اعتراف کردند که پس از کالبد شکافی پیکر شهید یحیی سنوار مشخص شد که او و نیروهایش از 3 روز قبل به ترور و شهادت غذایی نخورده بودند. و اعزام نیرو و آدم ربایی ارتش اسرائیل در خاک سوریه. المیادین گزارش داد که کشاورزی به نام علی سلیمان العاصی در مزرعه خود در روستای سیدا در جنوب سوریه دستگیر شده و نیروهای اسرائیلی برای بازداشت وی صدها متر دورتر از حصار جدایی وارد مزرعه العاصی در شهر سیدا شدند. این اولین بار در جنگ کنونی است که رژیم اسرائیل از اعزام نیرو به خاک سوریه خبر می‌دهد.
با صلابت همچون دماوند، با شکوه همچون خلیج فارس قدم می‌زنیم در خیابان پیروزی. از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 13 رادیو مقاومت. فرهنگ مقاومت، ذخیره تمام نشدنی برای ملت ایران و امت اسلامی. در خیابان پیروزی زندگی به سبک پایداری و عزت را تجربه می کنید.
از شما پرسیدیم که برای بیان خشم و انزجارتون از رژیم اشغالگر قدس چند یازه را خواهید فرستاد. یک موضوع دیگر رو هم از شبکه رادیویی مقاومت مطرح کردیم و گفتیم شما در چه موضوعی سرمشق دیگران هستید. این دو موضوع رو به خاطر داشته باشید و 3955 شماره پیامک ما و 2204003 رو هم همینطور. دوستی نوشتن خانم صدیق از پردیس، گفتن سلام به غزه مظلوم و لعنت به اسرائیل و آمریکای ملعون و خبیث. به زودی با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ظلم و بیرحمی از دنیا پاک خواهد شد. بعد هم نوشتند یا حجت ابن الحسن العسکری، زود بیا، همه دارند از ظلم اذیت میشوند. یا زهرا ما را دریاب، یا زهرا.
ما امروز در گیروداری مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم، همین مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری. اینا قضایایی که تاریخ سازه. اینا هر کدوم از این حوادث میدونه منشأ یک جریان به یک حرکت تاریخی به یک سمتی بشه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمیشدن که تا لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است.
شهلا حسینزاده از مهاباد به همراه دو فرزندشون نوشتند ما سرباز وطنیم، یا زهرا. قبل نوشتن یا زهرا ما در جان مددی، یا زهرا. خانمی آقای محمدزاده از ارومیه هم نوشتن یا زهرا حزب الله پیروز است، یا زهرا.
والله يا ابا عبد الله لو اني اعلم اني اقتل ثم احرق ثم انشر في الهواء ثم احيا ثم اقتل ثم احرق ثم انشر في الهواء يفعل بي ذلك الف مرة ما تركتك يا حسين.
Ya زهرو يبنى مولو علي يبنى يوسي حشج الناس يا قائد الهر صادق البد يا حافظ الدين.
خانم زهرا از رومیه نوشتند مرگت رسیده صهیون، یا زهرا ما را دریاب، یا زهرا.
باز شد تکیه گاهت، پشت شمشیرها را شکستی.
و امام هذا المخیم هو الامام الخامنه ادام ابوله الشهید، و مرکز هذا المخیم هو الجمهوریه الاسلامیه في ایران. هذا مخیمنا و هذا امامنا وهذا قائدنا وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان الحياد، إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد.
فاطمه شجاعی از رشت نوشته منتظر وعده صادق دیگری هستیم و دستور ولایت، یا زهرا.
اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی‌شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگر حرکت. اینا خیلی مهم. در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن.
و سنقول لنتنیاهو و الصهاینه وكل المتآمرين علينا، نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب.
هست از جنس باروت بيروت منفجر می کند دشمنان را، می شود تلخاکی تلاویب کرده پر موشکت آسمان را، همیشه به پایت بلند است.
محمد دادخواه از اصفهان نوشتند یا زهرا ببینیم به چشم خود صورت این حیوانات وحشی را زیر پای مردم فلسطین و لبنان، یا زهرا.
دهان شیاطین صهیون میزند خون تو مشت دیگر، بر مقامت سلام ای مجاهد، بر روانت درود ای دلاور.
سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسی حشج ناس یا قائد الهر صاد بل.
گفته بودیم کوکب رعدیم، گفته بودیم یک نفس رعدیم، شب خون صبح صادق الوعدیم، چشم در راه صفحه بعدیم، صفحه بعد محو صهیون است.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
راديو مقاومت با صلابت همچون دماوند، با شکوه همچون خلیج فارس، قدم میزنیم در خیابان پیروزی. از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 13 رادیو مقاومت.
10:49 است و نگاهی میکنیم به قوانین بین الملل علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه در خیابان پیروزی. رادیو مقاومت همراه با آقای دکتر طه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو مقاومت عرض سلام و احترام دارم. در خدمت
بر شما آقای دکتر. ارتباط نسل کشی در غزه با کشورهای حامی این جنایت وحشتناک خصوصا انگلیس و آمریکا را از زبان شما بشنویم، چگونه است؟
بحث ارتباط نسل کشی با دولت ها بیش از این که یک بحث حقوقی باشه یک بحث سیاسی میتونه باشه.
بله.
ناظر هست به اینکه آیا دولت ها مناسبات سیاسی خودشون رو با یک رژیمی مثل اسرائیل چطور تعریف کردن، آیا او رو به عنوان یک دولت به رسمیت شناختند یا نه دولت های معدودی هستند که فقط به رسمیت نشناختند. به معیارهای دوگانه‌ای که ما در حوزه حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر داریم گاهی برمیگرده. ما شاهد معیارها و به تبعش برخوردها و رفتارهای دوگانه‌ای هستیم در حوزه حقوق بشر، جایی که منافع دولت‌های غربی ایجاب بکنه ما می‌بینیم که یک رفتاری ممکنه با شدت و حدت علیهش حتی قطعنامه فصل 7 شورای امنیت هم تصویب بشه. اما در مواقعی می‌بینیم مثل مردم روهینگیا که مثلا سالهاست درگیر کشمکش‌های داخلی و خشونت هستند، هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه، چون گویا دولت‌های غربی میلی و اراده سیاسی واقعی برای رسیدگی به موضوع ندارد. وضعیت غزه و اقدامات اسرائیل توی این سرزمین از این حالته، یعنی انگار مشمول اون برخوردهای دوگانه‌ای قرار گرفته که حتی ما می‌بینیم قطعنامه‌ای هم که سال گذشته شورای امنیت در مورد این وقایع تصویب کرد به هیچ وجه وارد فصل 7 نمیشه، وارد تصمیم گیری های شورای امنیت نمیشه تا برای اسرائیل الزام آور باشه و صرفاً به چند توصیه در این خصوص اکتفا میکنه که مثلا غذا و دارو و اینها در اختیار مردم غزه قرار بگیره.
بله.
و نهایتاً شورای امنیت هم موضوع رو در دستور کار خودش داشته باشه. لذا ما این برخوردهای دوگانه رو دقیقاً اینجا شاهد هستیم. من در مورد نسل کشی خاطرم هست که برنامه‌ای که پیروز هم بود خدمت شما بودیم و مفصل من مواد مربوطه و حقوق بین الملل رو گفتم، اما به نظرم میرسه امروز از زاویه دیگری
بشه
وارد این موضوع شد، اون خود زاویه حقوق توسل به زور هست.
دقیقاً.
یعنی آیا اصلا اقدام اسرائیل در این جنایت‌هایی که توی سرزمین فلسطین و غزه انجام میده مشروعیت داره به لحاظ حقوقی؟ بر چه مبنایی میتونه استوار بکنه این اقدامات خودش رو؟
بله.
و طوفان الاقصا در واقع بر اساس چه مبانی از حقوق بین الملل استوار هست و چه مبنای حقوقی میتونه داشته باشه؟ ما در واقع شاهد هستیم از 1967 که اینا یک توافق سرزمینی داشتن، یعنی اسرائیل با فلسطین به یک توافقی رسیدند، بعد از اون هم همیشه شاهد این بودیم که طرف اسرائیلی توافق رو نقض کرده و بارها به صورت مکرر تعرضات سرزمینی خودش رو به منطقه غزه به خصوص داشته و گاهی هم اورشلیم شرقی.
بله.
نکته‌ای که اینجا وجود داره به لحاظ حقوق بین الملل، منشور ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 نوشته شد، ماده دوش یک بندی داره، بند 4، که مضمون اون بند این هست، میگه که همه دولت ها باید در روابط بین المللی خودشون از تهدید یا توسل به زور خودداری کنن.
بله. بله.
و این نکته اینجا مطرح میشه که حالا توی این واقعه طوفان الاقصا، چون اسرائیل مدعی به من حمله شده، آغازگر این بار من نبودم و من دارم از خودم دفاع میکنم، دفاع مشروع یکی از استثناءاتی هست برای اصل کلی عدم توسل به زور که ماده 51 که همین منشور ملل متحد این رو مقرر میکنه. ماده 51 میگه در صورت وقوع حمله نظامی علیه یک دولت، هر دولتی که بهش حمله بشه حق ذاتی دفاع مشروع از خودش رو داره و باید مثلا فورا به شورای امنیت اطلاع بده، باید یه شرایطی مثل تناسب و ضرورت و اینها رو در واقع رعایت بکنه.
بله.
ما حتی اگر این استدلال رو بپذیریم که اسرائیل میگه من دارم از خودم دفاع میکنم، ما میدونیم دفاع مشروع چه توی منشور و چه توی حقوق بین الملل عرفی، یعنی در رویه دولت‌ها شرایطی داشته از قدیم و تا الان. یکی از اون شرایط این هستش که دفاع مشروع باید متناسب باشه، یعنی دفاع متناسب با حمله باشه. خب طوفان الاقصا اقدامی بود، یه عملیاتی انجام شد.
بله.
بیش از یک سالی که اسرائیل داره به قول خودش دفاع میکنه. این دفاع نه به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت متناسب با اقدامات نیست، نه حجم عملیات اسرائیل، نه سلاحهایی که استفاده میشه، هیچ کدوم متناسب با اون حمله اولیه نیست.
و بعد ممتد و ادامه دار هست دفاع. بله
یک سال، بله
دفاع در یک حدی زمان داره، نه اینکه دیگه الان یک سال و اندی در حال دفاع باشه اسرائیل از خودش.
دقیقا شرط تناسب همین رو میگه که میگه باید متناسب باشه. اگه 24 ساعت بهش حمله شده او 24 ساعت پاسخ بده، اگه با موشک حمله شده او هم با نه با بمب‌های چند تنی. نه مثلا با سلاح‌های شیمیایی و علیه مردم. نکته دیگه برمیگرده به اینجا که توی رویه دولت‌ها و همینطور در برخی اسناد سازمان ملل متحد مثلا قطعنامه‌های مجمع عمومی یا بیانیه‌های دبیر کل، یه اتفاقی افتاده که اتفاقا دولت‌های مثل دولت ایران هم دیگه اون رو به عنوان یک حقوق پذیرفتن اون واقعه رو، و اون یک تفسیر نوینی از مفهوم دفاع مشروع هست که بهش میگن دفاع مشروع پیشدستانه.
درسته.
یعنی میگن اگر قرائنی اوضاع احوالی وجود داشته باشه که اگر من الان دفاع نکنم از خودم، قبل از وقوع حمله اقدامی انجام ندم، ممکنه با اون حمله دیگه اساسا فرصتی برای دفاع پیدا نکنم، یا انقدر قریب الوقوع هست اون حمله که من دیگه میدونم این اصلا انگار واقع شده، منتظر وقوع حمله میتونم نمونم و پیش دستی بکنم در دفاع، یعنی دفاعی که قبل از وقوع یک حمله مسلحانه صورت بگیره.
بله.
و یا سابقه حمله انقدر بوده باشه، سوابق قبلی طرف نشون بده که این دوباره هم همین تجاوز رو مرتکب میشه و باز میخواد به من حمله بکنه.
بله.
ما توی قضیه فلسطین و غزه 1967 تا حالا با توجه به همون سوابق قبلی حمله‌ای که عرض کردم اسرائیل نسبت به فلسطین داره، میتونیم بگیم که واقعه طوفان الاقصا خودش در قالب دفاع مشروع پیشدستانه امروز به حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. اینا احراز کردن قرائنی هست که انقریب ممکنه اسرائیل دوباره به اینها حمله بکنه، با توجه به اون سوابق قبلی که بارها و به کرات این کار رو انجام داده، این بار اینها پیش دستیه در دفاع کردن. یعنی ما واقعی طوفان الاقصا رو هم در حقوق بین الملل میتونیم بگیم از این زاویه مشروعیت داره.
بله.
مثل همین وقایعی که الان خودمون ایران هم در واقع در مقابل اسرائیل داره.
درسته. بله.
که مثلا اون در واقع مورد اولش دفاع مشروع پیش دستانه بود، حالا دوش که در واقع بعد از حمله بود که اونا در تهران انجام دادن علیه آقای هنیه، و در واقع سهش هم که حالا احتمالاً در جریان باشه من نمیدونم. لذا میخوام عرض بکنم این تئوری هستش که حتی دولتی مثل جمهوری اسلامی ایران هم ازش استفاده میکنن. هم خود دولت آمریکا با این بهانه رفته توی دولت افغانستان به پایگاه های القاعده حمله کرده در 2003، هم دولت ایران رفته مثلا پایگاه های منافقین رو در عراق مورد هدف قرار داده.
بله.
هم حتی بعد از واقعه سردار سلیمانی پایگاه خود آمریکا در عراق هدف قرار گرفته. اینها همه بر اساس همین قضیه و فرضیه دفاع مشروع پیش دستی هست که اگر یا سابقه وجود داشته یا احتمال مثلا اقدام انقریبی وجود داره که به وقوع بپیونده.
حالا اینجا نکته مهم آقای موسوی اینه که در ارتباط با نسل کشی در غزه و کشورهای حامی این جنایت شما صحبت فرمودین، چرا مجامع جهانی در قبال این نسل کشی سکوت کردن و این سکوت چه تبعاتی برای اونها داره و چه در حقیقت تبعاتی برای همه جهانیان داره که به همه جهان نشون بده که واقعا این سکوت جهانی چرا باید در قبال این نسل کشی انجام بشه توسط سازمانهایی که وظیفه‌شون هست که جلوی این جنایت رو بگیرند؟
ما مراجع بین المللی که میتونن توی اینجا وارد بشن رو میتونیم تو دو سه قسمت مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
یکی مراجع حقوقی هستن که به طور خاص دادگاه های بین المللی، یعنی مراجع قضایی بین المللی هستن. اینا خودشون دو قسمتن، یا حقوقی یا کیفری. در بین مراجع حقوقی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ رو داریم در واقع، که سال گذشته دولت آفریقای جنوبی رفت و از این دیوان درخواست نظریه مشورتی کرد در مورد وقایع و جنایات اسرائیل در غزه. گفت من و اسرائیل هر دو عضو کنوانسیون در واقع مقابله با نسل کشی هستیم و اسرائیل داره تعهدات خودش رو نقض میکنه.
بله.
دیوان هم اتفاقا نظریه مشورتی صادر کرد و محکوم کرد اقدامات اسرائیل رو و اون رو ملزم کرد که ظرف یک ماه بیاد و اطلاع بده به دیوان که چه اقداماتی در این